تسلموا هم تشكر
مننك.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1:00 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. طالبان می گویند ملا برادر رئیس دفتر سیاسی این گروه در شهر دوحه پایتخت قطر با زلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان دیدار کرده است. سازمان ملل متحد بیش از 4 میلیارد دلار آمریکایی برای مبارزه با همگیری ویروس کرونا تقاضا کرده است. در این برنامه خبری استدیوی پیک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشست است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. در ملاقات نماینده خاص آمریکا با رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، روی تطبیق کامل موافقت نامه صلح بین آمریکا و طالبان تمرکز شد. معاون رئیس جمهور افغانستان عملیات اخیر قوای امنیتی را در شمال کابل بر هسته مشترک داعش و شبکه حقانی تبریک. پارلمان عراق به صدر اعظم نو این کشور مصطفی الکاظمی شام دیروز با اکثریت مطلق رأی اعتماد داد. تفصیل خبرها. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیزاد در مرکز قطر شهر دوحه با معاون و رئیس دفتر سیاسی طالبان عبدالغنی برادر ملاقات کرد. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر سهیل شاهین امروز پنجشنبه در صفحه تویتر خود در مورد این دیدار خبر داد. به نوشته شاهین، دکتر خلیزاد و ملا برادر در حضور وزیر خارجه قطر مطلق القحطانی صحبت کرده و روی تسریع روند آزادی اسیران، آغاز مذاکرات بین الافغانی و تطبیق کامل موافقتنامه تمرکز کردند. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که آقای خلیزاد از اسلام آباد و دهلی نو هم دیدن می کند و در مورد افزایش فشارها برای سری ساختن مذاکرات بین الافغانی و کاهش خشونت صحبت خواهند کرد. به نوشته رویترز، بعد از 12 اپریل این دومین سفر آقای خلیزاد به منطقه می باشد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. معاون رئیس جمهور افغانستان امرالله صالح عملیات اخیر قوای امنیت ملی را در شمال کابل موفقانه خوانده و گفت که اندازه شواهد در مورد تروریستان و تمویل کنندگان آنها هر روز بیشتر می شود. آقای صالح امروز در یک توییت خود در این مورد صحبت کرده است و نوشته است که به خاطر عملیات موفق بر علیه هسته مشترک شاخه خراسان داعش و حقانی به قوای امنیتی تبریک می گوید. به گفته آقای صالح، در این عملیات در بین دیگر تجهیزات و مهمات به دست آمده، کارد مشهور داعش که گردن مردم را با آن می زد و چوکی که داعش مقتول را پیش روی کمره بران می نشاند شامل می باشند. ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که روز سه شنبه بر 4 مخفیگاه هسته مشترک داعش و حقانی در حوزه 11 کابل و منطقه شکردره عملیات انجام داده که در نتیجه آن 5 تروریست کشته و 8 تن دیگر بازداشت شدند. اردوی امریکا اظهار داشت در جریان عملیات نظامی در بعضی کشورها به شمول افغانستان در یک سال گذشته بیش از 200 فرد ملکی کشته شدند. در گزارشی که دیروز از سوی وزارت دفاع امریکا نشر شده گفته شده است، در حملات نظامیان امریکا در سال گذشته در افغانستان، عراق، سوریه و سومالیا 132 فرد ملکی کشته شده و 91 نفر زخمی شدند. به اساس این گزارش، تعداد تلفات ملکی در افغانستان در این حملات 108 نفر بوده و 75 تن دیگر جراحت برداشتند. از سوی دیگر، امنیستی اینترنشنال، سازمان عفو بین الملل که بر موضوع حقوق بشر در جنگ ها نظارت می کند، می گوید ارقام ارائه شده توسط وزارت دفاع آمریکا در مورد تلفات و زخمیان ملکی در جنگ ها بسیار کم نشان داده شده است. پارلمان عراق به صدر اعظم نو این کشور مصطفی الکاظمی شام چهارشنبه با اکثریت مطلق رأی اعتماد داد. به این ترتیب بحران تشکیل کابینه که از ماها به این سو منبع اساسی جنجال در این کشور بود رفع شد. مصطفی کاظمی قبلا رئیس اداره اطلاعات ملی عراق بود و در رأی گیری دیروز 15 کاندید وزیر کابینه وی هم رأی اعتماد به دست آوردند. تنها کاندید وزیران خارجه و نفت به خاطر مخالفت‌های موجود رأی اعتماد نگرفتند. در جنوب پایتخت عراق بغداد، جایی که شیعه ها متمرکز می باشند، از سال گذشته به این سو به خاطر فساد اداری، نارسایی در خدمت عامه و افزایش نفوذ ایران مظاهرات گسترده دوام کرد. این مظاهرات سبب استعفای صدراعظم سابق این کشور عادل عبدالمهدی شده بود. و صندوق بچه ملل متحد برای اطفال یونسف می گوید در 9 ماه بعد از اعلان شیوع مرض کووید 19 در سراسر جهان، تعداد کودکان نوزاد به 116 میلیون می رسد. در بین این اطفال، نظر به معلومات یونسف، 1 میلیون طفل آن در افغانستان به دنیا چشم باز می کنند. یونسف در این اعلامیه هشدار داده است که به خاطر مرض کووید 19 زنان حامله و اطفال نوزاد با مشکل روبرو خواهند شد. در اعلامیه از دولت‌ها و مؤسسات کمک کننده خواسته شده است خدمات خاص را برای مادران باردار و اطفال نوزاد مهیا بسازند. اما صندوق بچه بین المللی برای اطفال یونسف گفته است تا حال این معلوم نیست که ویروس کرونا از مادر باردار به طفلش در بطن انتقال می کند یا خیر، اما ضرور است که در دوره حمل از مادران باردار مراقبت صورت بگیرد. پایان اخبار.
با سپاس از همکارم سید سمیع عباس که تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، جزئیات این موضوعات را با هم دنبال می کنیم. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان باز هم به شهر دوحه رفته و با نماینده سیاسی طالبان ملاقات کرده است. حکومت افغانستان در این مورد می گوید
در افغانستان حکومت او در افغانستان خلق هم در طالبان ندا غاری چی توتر خوالی دی ودروی او در افغانستان در خلق و غق در حکومت غق در صلح در پاره در اربند در پاره باید بومن.
5 روز از قتل یک دختر 18 ساله در ولسوالی بهارک بدخشان گذشت، اما پلیس تا هنوز نتوانسته قاتل را دستگیر کند.
پلیس دیگر توانایی گرفتاری و در ساحه نداره و فعلا قاتل از ساحه متواری.
یک دهقان زن در ولایت فراخ میگوید
در حال زرد شده گندم می ای پیدا کرد رئیس زراعت به ما هیچ کمک نکرد، هیچ حاصل به ما نگیر، هرچی هم که ما زحمت بکشی بازم بی حاصله، بازم بی نتیجه ما زحمت میکش ما مردم افغانستان.
گزارش هم داریم در مورد این که ملل متحد بیش از 4 میلیارد دلار را برای مبارزه با همگیری ویروس کرونا تقاضا کرده. در نیمه دوم در برنامه رهبران زن هم میشنوید
اساسات ابتدایی خبرنویسی یا ژورنالیسم خواستم از اونجا یاد بگیرم و جالبتر از این که خواستم صدای را ثبت کنم که حداقل صدای کودکانه نباشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طالبان میگویند ملا برادر رئیس دفتر سیاسی این گروه در شهر دوحه پایتخت قطر با زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان دیدار کرده است. سهیل شاهین سخنگوی این گروه امروز از طریق تویتر نوشته است در این دیدار روی رهایی زندانیان، مذاکرات بین الافغانی و تطبیق کامل توافقنامه صلح بین طالبان و ایالات متحده آمریکا بحث شده است. حکومت افغانستان نیز خواستار کاهش خشونت هاست و از طالبان خواسته که آتش بس کنند. جزئیات بیشتر را همکارم مهناز نوری از کابل گزارش می‌دهد.
همکارم مهناز نوری از کابل. طالبان میگویند ملا برادر رئیس دفتر سیاسی این گروه با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان دیدار کرده است. سهیل شاهین در توییت تازه امروز نوشته است که در این دیدارها روی کاهش خشونت و مذاکرات بین الافغانی صحبت شده است. این گفته های طالبان در حال است که وزارت خارجه آمریکا دیروز در اعلامیه بیان کرد که خلیلزاد با نمایندگان طالبان در دوحه و با نمایندگان پاکستانی و هندی در اسلام آباد و دهلی نو دیدار خواهد کرد. در این اعلامیه آمده است که زلمه خلیلزاد از طالبان خواستار کاهش فوری خشونت ها در افغانستان، تسریع روند آغاز مذاکرات بین الافغانی و همکاری میان همه جوانب در مبارزه با ویروس کرونا یا بیماری کووید 19 شده است. با این همه حکومت افغانستان میگوید کاهش خشونت نه تنها خواست حکومت است، بلکه خواست همه افغانان است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
افغانستان حکومت او افغانستان خلق هم د طالبان نه دا غواړي چی
مردم و حکومت افغانستان هم خواستار کاهش خشونت هستند. طالبان باید این خواست مردم را بپذیرد. طالبان باید آتش بس کنند. برای نایل شدن صلح دائمی در افغانستان طالبان باید به میز مذاکره بنشینند و مردم افغانستان را به این آرمان دیرینشان برسانند.
او جګړه ختم سی او افغانستان یو تل افغانستان ته یو تل پاتې صلح راش.
به گفته آقای صدیقی برای آغاز مذاکرات بین الافغانی آتش بس شرط مهم است. به نقل از گزارش آژانس رویترز پس از تاریخ 12 ماه اپریل این سفر دوم آقای خلیلزاد به منطقه است. این در حال است که افزایش خشونت ها از سوی طالبان و گسترش ویروس و کرونا در کشور این کوشش ها را زیانمند کرده است. بر اساس توافقنامه صلح آمریکا و طالبان، حکومت افغانستان و طالبان باید 6000 زندانیان را از بند رها کنند، اما بر بنیاد اختلاف ها میان دو طرف این روند پیشرفت چشمگیر نداشته است. مهناز نوری، رادیو آزادی، کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
پنج روز از قتل یک دختر 18 ساله در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان می گذرد، اما تا هنوز پلیس نتوانسته قاتل را دستگیر کند. روز یکشنبه هفته جاری یک مرد خواهر جوانش را به دلیل داشتن ارتباط با یک پسر دیگر در ولسوالی بهارک بدخشان با ضرب چاقو به قتل رسانید و از منطقه فرار کرد. مقامات محلی ولسوالی بهارک می گویند قاتل به ساحه تحت حاکمیت طالبان در ولسوالی جرم فرار کرده و دستگیری وی در توان حکومت محلی نیست. جزئیات بیشتر را همکارم نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان گزارش می‌دهد.
مقام های محلی در ولایت بدخشان میگویند که پنج روز قبل یک باشنده ولسوالی بهارک این ولایت خواهر جوانش را به جرم فرار از منزل به قتل رسانده است. به گفته آنها این مرد باشنده روستای دشت فراغ ولسوالی بهارک است که نخست خواهرش را با سیم برق خفه کرده و سپس با ضرب چاقو او را به قتل رسانده است. نوراقا نادری ولسوالی بهارک بر رادیو آزادی میگوید که این فرد پس از کشتن خواهرش به ساحه زیر حاکمیت طالبان در ولسوالی جرم پناه برده است و اکنون بازداشت قاتل از توان حکومت بالاست.
در طول 3 روز کماندانی امنیت غفلت وظیفه‌ای میکردن و موضوع را به اداره ولسوالی و ارگان عدلی قضایی در جریان نمیگذارند و ساعت 11 بجه دیگر دخترک همراه مادرش و همراه برادرش از کماندانی امنیت بدون ضمانت و به اساس همون ضمانت سابق بیرون نیا میکردن میروه به خانه پدرش در منطقه چوک دشت فراخ که متاسفانه به ساعت 12 بجه دخترک را داخل خانه به ضرب چاقو توسط برادرش دیگر به قتل میرسه و برادرش هم نیم ساعت بعد از ساحه فرار میکنه و فعلا در تحت حاکمیت طالبان در قریه کیپ در اون ساحه هست.
ولسوالی بهارک میگوید که هیئت حقیقت‌یاب تعیین شده و کسانی که در این رویداد غفلت کردند با برخورد قانونی روبرو خواهند شد.
پلیس دیگر توانایی گرفتاری و در اون ساحه نداره و فعلا قاتل از ساحه متواری است. هیئت مشترک آمده تا هنوز از مدیریت جنایی قماندانی امنیت قضیه را دیگر بررسی کرده و دوسیه را از قماندانی امنیت مخاصم تسلیم سورانوردی کردیم و کسایی که در این ارصد غفلت وظیفه‌ای کردند دیگر فعلا دوسیه‌شان در سورانوردی در مدیریت جنایی تحت بررسی و انشاءالله ما امیدوار هستیم که از طریق روان عدلی قضایی قضیه جدی‌تر تعقیب شود.
فعالان حقوق بشر نیز پلیس را در نجات جان این دختر جوان به کوتاهی متهم میکنند. عارفه نوید رئیس دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر در بدخشان به رادیو آزادی میگوید که نام این دختر نازله بوده و 18 سال عمر داشت. به گفته خانم نوید این دختر به قصد ازدواج با یک پسر جوان از خانه فرار کرده بود. این پسر جوان باشنده ولسوالی جرم ولایتی بدخشان است. رئیس دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر میافزاید که برای نجات جان دختر پلیس باید او را به یکی از خانه های امن منتقل میکرد، اما چنین نکرده است. خانم نوید میگوید که این رویداد در پی غفلت و بی‌توجهی پلیس ولسوالی بهارک رخ داده است و عاملان این قتل باید در برابر قانون پاسخگو باشند.
این دختر روز پیش از خانه فرار کرده، این نامزدم بوده. باز خیلی کدام کسی دیگری فرار میکنه. من میرم و باز ایرم میگیرم میارم. کماندانی امنیه هم بارک میگیرش. ایرم میگیرم میارمش در کماندانی امنیه باز زمی چهاری هم شیرش ایرم زمانت میکنه و به خانه میبرن. ایتو که به خانه میبرن باز توسط برادرش کشته میشه و میکشه و باز فرار میکنه. لحاظ ها زورتی زمانه کدن دیگه. سرقت با کشته نمانه دادن. آه بچه رفت.
پیش از این نیز گزارش‌هایی در مورد فرار شماری از دختران از منزل و قتل آنها از سوی اعضای خانواده‌هایشان از بخش‌های گوناگون افغانستان پخش شده است. نهادهای دفاع از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان همواره تاکید کردند که باید از چنین قتل‌ها جلوگیری شود، اما هنوز نیز نیروهای امنیتی نتوانستند که جلوی آنان را بگیرند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی بدخشان.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم نسیم شفق ارائه می کند.
حاصلات فصل اول محصولات گلخانه های ولایت ننگرهار به بازار عرضه شد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری به رادیو آزادی گفت که پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی این وزارت 180 گلخانه تجارتی بزرگ برای دهقانان علاقمند و 230 گلخانه کوچک برای زنان در ولایت ننگرهار ساخته است. و افزود که این گلخانه ها در ولسوالی های اچین، کوت، روداد، خوگیانی، چپرهار و شیرزاد برای 410 تن ساخته شده است. آقای رستمی میگوید مالکان گلخانه ها سالانه 3 فصل حاصل برمی دارند. به اساس معلومات وزارت زراعت، کار ساخت 290 گلخانه تجارتی و 230 گلخانه کوچک در این ولسوالی ها به زودی برای علاقمندان تکمیل می شود. هدف از ساخت این گلخانه ها دریافت حاصل بهتر از زمین کمتر، بلند بردن سطح تولید و درآمد دهقانان و جلوگیری از کشت کوکنار عنوان شده است. کار عملی برنامه مدیریت محصولات زراعتی به ارزش 558 میلیون افغانی در ولایت پکتیا آغاز شد. محمد الدین مومن رئیس زراعت ولایت پکتیا میگوید به اساس این برنامه در مرکز و 14 ولسوالی این ولایت 122 کشمشخانه، 77 سردخانه سیب، 302 ذخیره‌گاه کچالو و 199 ذخیره‌گاه پیاز ساخته می شود. او میگوید که همچنین 223 آله خشک‌کن میوه و سبزیجات به دهقانان داده می شود. او افزود که هر سردخانه سیب ظرفیت 45 تن، هر کشمشخانه ظرفیت 16 تن، ذخیره‌گاه های کچالو ظرفیت 10 تن و ذخیره‌گاه های پیاز ظرفیت 5 تن را خواهند داشت. با گفته مسئولین ریاست زراعت پکتیا، با این برنامه از یک سو از ضایعات محصولات زراعتی جلوگیری می شود و از سوی دیگر به 10,330 تن زمینه کار فراهم می شود.
سازمان ملل متحد امروز بیش از 4 میلیارد دلار را برای محافظت از جان میلیون ها تن و مبارزه در برابر همگیری ویروس کرونا در کشورهایی که به گفته این سازمان در وضعیت شکننده قرار دارند درخواست کرده است. سازمان ملل متحد می گوید این پول برای کمک به 20 کشور جهان اختصاص خواهد یافت که افغانستان و سوریه در صدر آن شاملند. جزئیات بیشتر را از همکارم فرشته نگاه می شنوید.
درخواست مبلغ 4.7 میلیارد دلار از سوی سازمان ملل متحد
به خاطر تاثیرات ناشی از ویروس کرونا در کشورهای فقیر امروز در حال مطرح شد که این سازمان وضعیت در برخی از کشورها را وخیم خوانده و گفته که گسترش ویروس کرونا زندگی بسیاری از مردم را با خطر مواجه ساخته است. این پول علاوه بر 2 میلیارد دلار دیگر است که این سازمان در انگام راه اندازی برنامه جهانی کمک های بشر دوستانه به کشورهای در حال رشد در 25 ماه مارچ درخواست کرده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل متحد تا هنوز توانسته از 2 میلیارد دلار که برای کمک‌های بشر دوستانه تقاضا کرده، نصف آن را از سوی کشورها و سازمان‌های کمک کننده جمع‌آوری کند. مارک لوکاک، معاون امور بشری این سازمان در اعلامیه امروز گفت تأثیرات بد و وضعیت رقتبار ناشی از ویروس همگیر کرونا بیشتر در کشورهای فقیر و جنگ زده محسوس خواهد شد. آقای لوکاک هشدار داده که به خاطر گسترش ویروس همگیر کرونا شهروندان فقیرترین کشورهای جهان میتوانند با قحطی روبرو شوند، اما او گفته با اقدام هر چه زودتر میتوان جلو وضعیت بد را در این کشورها گرفت. سازمان ملل متحد 20 کشور فقیر جهان را برای دریافت کمک‌های عاجل بشر دوستانه در نظر گرفته است. این سازمان میگوید به کشورهای جنگ زده از جمله افغانستان و سوریه اولویت داده می شود. سازمان ملل متحد به تازگی 9 کشور دیگر را در فهرست کشورهای شامل ساخت که به کمک فوری بشر دوستانه نیاز دارند که در آن پاکستان، زیمبابوه، موزمبیق و فیلیپین شاملند. به گفته این سازمان از پول که برای کمک‌های بشردوستانه به کشورهای فقیر جمع‌آوری می‌شود، نه تنها که تجهیزات صحی برای آزمایش و معالجه بیماران و وسایل افضل صحه خریداری خواهد شد، بلکه کمپاین آگاهی‌دهی برای مردم به خاطر جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا هم راه‌اندازی می‌شود. مارک لوکاک، معاون امور بشری این سازمان، همچنان گفته گسترش ویروس همگیر کرونا در کشورهای فقیر جهان اقتصاد مردم را متضرر ساخته و این کمک‌های بشر دوستانه می‌تواند غذای مورد نیاز را تا ماه دسامبر امسال تامین کند. سازمان ملل متحد گفته که کشورها و سازمان‌های کمک کننده را تشویق می‌کند تا در این وضعیت بحرانی با کشورهای فقیر کمک کنند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
6 روز قبل در نتیجه سرازیر شدن سیلاب بر یک معدن زغال سنگ در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان 4 معدنچی در عمق معدن گیر ماندند. بعد از 70 ساعت تلاش های مردم، 2 تن آنها از عمق 100 متری زنده بیرون کشیده شدند و تلاش می شود 2 تن دیگر نیز نجات داده شوند. جزئیات بیشتر را همکارم بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می دهد.
مردمی که مصروف کار بالای نجات این 2 کارگر گیرمانده در عمق 100 متری معدن هستند میگویند آنها 2 تن را بعد از 70 ساعت نجات داده اند و اگر دولت اندک توجهی میکرد ممکن اینها نیز نجات داده میشدند.
نام ما حاجی محمد رسول نظری است. سیلاب آمد داخل یک معدن، 4 کارگر معدن همگی در زیر کوه گیرمانده. تقریبا 5-6 نفر ما کار میکنیم، از شکم گوشت نان خود مردم از کارهای خود میره. که الحمدلله 2 تایشان با زنده و سلامت دیشه و نجات یافت، 2 تایشان هم گیر مانده. اما توسط سطل بردم قطار استاد میکنیم، توسط سطل بیرون میکشیم. حتی قلع معمولیت مدنی ما دم با یک جانباتور کمک نمیکنه. ما تا صبح کار میکنیم، 1 ساعت وقت نیست از امروز گابشه تا این رو در 1 ساعت 1 دقیقه وقت نیست کار.
و غلام رسول، 1 تن دیگر از باشنده های ولسوالی تالا برفک میگوید اینجا دفتر و کارمندانی از تصدی زغال سنگ شمال وجود دارد، ولی ضمن این که اندکترین کمکی نمی کند در پی سوء استفاده از این موضوع نیز می باشند.
متاسفانه که دولت در این مسئله یکتر نیز با ما همکاری نمی کند، یا در کلی حداقل با ما یک وترپ هم کمک نمی کند که حداقل ما بی صفحا بکنیم، مکعبا بی که در داخل سفاج آباشه سر نها بکشیم، لایسه را بکشیم. یک کس به طور مجموع مردم نمی رسه و در ونال قرار که ما شدیم در آمریت معدن موجود است در بولی طالب ارفک. اینا هیچ کمک نمی کنند، از گروه راپور جل می کنند به ما 100 نفر روزانه به کرام بکنیم تا در حالی که کلن دروغ است. مردم باز فقط به مسئله شخصی خود پول جمع‌آوری میکنند. ایکور سراخ خدا رایید کشده رایید.
او می‌افزاید دولت سالانه صدها میلیون افغانی از زحمات همین کارگران به دست می آورد، ولی امروز که برای نجات دو کارگر محتاج به یک واترپم شده اند از آن دریغ می ورزد. من این موضوع را شب گذشته با عبدالقدیم نیازی سرپرست والی بغلان در میان گذاشتم. او گفت صدا
فردا ما در خدمت جنات ولسوالی را هدایت میدیم، کماندانی محترم عملیه که در اوجه هست اونا را هدایت میدیم، وظیفه میدیم که کمک های عاجل اینا کنن، چون فاصله از اینا از ما دور است. اگر برای ما ضرورت باشه، چیز ضرورت باشه، ما عزیز هم در خدمت شانستیم برشان کمک میکنیم.
و اما اینکه والی بغلان برای نجات این دو کارگر گیرمانده در عمق معدن کار انجام خواهد داد یا نه معلوم نیست، ولی مردم میگویند آنها از دولت فقط یک واترپم یا اسکاواتور خواستند که اگر این را هم انجام ندهد، جفای بزرگ و نابخشودنی در حق مردمی که بیچاره شده اند انجام خواهد داد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
زراعت شغل اصلی باشندگان ولایت فراست و معمولا مردان بان اشتغال دارند، اما بعد از آن که شمار خانواده ها در این ولایت ناناورهایشان را از دست دادند، زنان خانواده برای تدارک مخارج زندگی به زراعت روی آوردند. در این گزارش همکارم حفیظ نورزاد با یک دهقان زن در فراه صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
منیجه 36 ساله 5 سال پیش شوهرش را از دست داد. او خود مسئولیت تامین مخارج خانواده را بر عهده گرفت و به کشاورزی پرداخت. شوهر منیجه در یک از ادارات دولتی صفاکار بود و در اثر مریضی درگذشت. او سواد ندارد، اما نمیخواهد که فرزندانش بی سواد بمانند. منیجه میکوشد با درآمدی که با کار بر سر زمین به دست می آورد مخارج آموزش فرزندانش را فراهم کند.
یکی صنف اول، یکی صنف چهارم، یکی میتونی فعلا دولت خیلی همکاری کنه، بیشتر میتونی که ما اینا رو تحصیل بدی و بچه آخر روی کنه. خود مخواه بیسوادی و خیلی مشکلات آماده، اما نمیخوای فرزندان مثل خود بیسواد بمان.
منیجه سالانه بیشتر از 60,000 افغانی به دست میآورد، ولی میگوید این ناکافی است.
داده حال زرد شده گندمی ای پیدا کرد، رئیس زراعت به ما هیچ کمک نکرده، هیچ حاصل به ما نگیر، هرچی هم که ما زحمت بکشی بازم بی حاصله، بازم بی نتیجه ما زحمت میکش. ما مردم افغانستان خواهش ما اینه که از دولت که به زنای بیوه زن، به زنای غریب دست خال خیلی ما در دقل خیلی ما یک کمک بکنه.
دو فرزند منیجه هم درس میخوانند و هم با مادر خود در کار دیقانی کمک میکنند.
من مکتب میروم، میخواهم یک آینده داشته باشم، باید دولت به ما کمک کنن. ما پدر نداریم، در آینده میخواهیم ما دکتر شو.
من نمیتونم طفل آخر مثل پیردارا زندگی کنم، مثل که اونایی که پدر داشته باشه. من نمیتونم، بازم به تا توانایی می باشه طفل آخر نمزغار که از تحصیل عقب بمانه.
اداره مور زنان میگوید در فرا نزدیک به 200 زن تاجر و دیقان هستند. پارسال اداره زراعت به بیشتر از 100 زن تجهیزات زراعتی کمک کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
بنده محمد سلیم هستم، ولایت فاریاب، ولسوالی گرزوان، یک تن دیاقین گرزوان هستیم. دمی 12 سور یا 13 سور اینقدر یک سیلاب آمد که دما مردم هیچ زندگی نمانده. مواشید بالای 150 تا بزرگ اسپم برده، دیگه یک چند تا خانه را خراب کرده، دیگه اینقدر زمین آبی باغ و همی پیاز و گندم و کچالی اینمی را تمامش برباد نمیتونه، همش سیل بود. ما خواهشمندیم اینمی را در مسئول مربوطش در وزیر زراعت فریاب میشه یا در مرکز میشه اینمی را یک تواجد تانه میخواهیم که همین مسئولین امروی ما قطعی یک کمک همکاری نماییم. تشکر، خداحافظ.
اصیل احمد هستم، باشنده شهر کابل. همین وکیل سایبه های ما محترم ها که مرادر خان شما هم یاد رو تعیین کرده، همین ملت
ساعت یارت این نکده این ملت کابل به خاطر از اینکه با غم چی را نمیخوره، غم خیش قوم خود را میخوره، غم ملت کابل را نمیخوره. یا به کابل اراضی کابل را صحیح درست بلد نیستن و مردم کابل را برادر خنچی نمیتونن نیچی کده بره، کل قوم خیش خود را کل برادر خنچی نمیخوره، فقط فامیل خود یا کمک میکنه. کسی که برادر خان امروز نان میته، برادر داده تا 20-20 فامیل های موکلا میبره. یک خواهش میکنم به یز مشورای کابل امانگی کنه که 4 نفر از 14 ولسوالی کابل برادر خان چی نماینده تا این شب با دیکابل بخانه مردم کابل بخوره. سلام علیکم، خدا حافظ.
جی بلا هستم از شهر کابل، پیام گذاشتم ایچی رقم دولت هست، ایچی رقم تجار هست، مرا در بدر کرد از گشنگی، بیکار قرار در قانه خانه سیدیم، سیده نفر نخور دارم، یک روپه ندارم، یک کیلو ارد ندارم در خانه هست. برای خدا وکیل گذر خدا قد از اشرف غنی سرایت زیاد هست، ما میخواهیم که ازمی طریق رادیوی آزادی صدای ما را می کارمنده دولت و حکومت بشنوه.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشت است. ساعت 1:30 بعد از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سید سمی عباس.
نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد در مرکز قطر شهر دوحه با معاون و رئیس دفتر سیاسی طالبان عبدالغنی برادر ملاقات کرد و از آنجا به پاکستان و هند می رود. معاون رئیس جمهور افغانستان امرالله صالح عملیات اخیر قوای امنیت ملی را در شمال کابل موفقانه خوانده و گفته است که اندازه شواهد در مورد تروریستان و تمویل کنندگان آنها هر روز بیشتر می شود. اردوی امریکا اظهار داشت در جریان عملیات نظامی در بعضی کشورها به شمول افغانستان در یک سال گذشته بیش از 200 فرد ملکی کشته شدند. تعداد این تلفات در افغانستان 108 کشته و 75 تن ذکر شده است. و صندوق بچه بین المللی برای اطفال یونیسف میگوید در 9 ماه بعد از اعلان شیوع مرض کووید 19 در سراسر جهان تعداد کودکان نوزاد به 116 میلیون نفر میرسد که مادران باردار و اطفالشان و خطر روبرو می باشد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن.
رهبران زن
سلام دوستان عزیز، بازم خوش آمدین به برنامه رهبران زن. روز دوشنبه هست و باز هم روی آمدومی در خدمت شما هستم. خدا کنه که جور صحتمند باشین و با ما همراه باشین. دوستان عزیز، قسمی که خودتان می فهمین، طبق معمول ما همیشه یک خانم موفق با خود می داشته باشیم، خانمی که موفقیت های زیاد را به دست آورده، دست آورده زیاده داشته، تحصیلات یک خانم، قسم که از نام برنامه پیداست رهبران زن، یک خانم موفق، یک خانم رهبر با خود می داشته باشیم. امروز باز هم یکی از خانم های خیلی خوب و موفق با خود داریم و امروز روز خبرنگاران است. فکر می کنم که خانم موفق با ما هست. البته انتظار نمانن، خانم وحیده فیضی، معرفیشان از خودشان بشنوین. سلام بر شما خانم فیضی.
سلام بر شما، روزتان بخیر و سلام بر همه شنوندای عزیز رادیو آزادی.
تشکر از شما همچنان، روز شما بخیر و خوش آمدین به برنامه ما.
تشکر از اینکه دعوت کردین.
تشکر میکنیم از خانم وحیده فیضی. و دوست عزیز، اگر میخواین که با ما همین لحظه به تماس شوین، سوالات را از خانم فیضی داشته باشین، البته خانم فیضی مسئول بخش خبرنگاران زن در کمیته مسئولیت خبرنگاران است، حتما خودشانم براتون کم معلومات خواد دادن، ولی اگر میخواین ما یک معلومات کوتاه دادم به خاطر که میخوایم شماره های تماس براتون بگویم، میخواین به طور زنده و مستقیم از خانم فیضی سوالات داشته باشین، پس میتونین به شماره تلفن 0799 20 35 40 و 0700 822-755 با ما به تماس شوین و با بانو فیضی صحبتهای داشته باشین. بازم خوش آمدین بانو فیضی و میشه که خودتان هم کوتاه در مورد خودتان بگوین.
تشکر از شما. من اصلا بر همه گفتم فکر میکنم لازم نیست دوباره تکرار کنم.
بله.
زمانی که سنف نوی مکتب بودم چه علاقه داشتم که با رسانه کار کنم. البته او زمانی بود که من یکی از قریجات دوردست از شهر زندگی میکردم، فقط اونجا رادیو میشنیدم و علاقه داشتم که برنامه هایی که میشنوام خود با جای زیرا قرار بودم. با وجودی که خورد بودم سنن، یعنی وقتی که من درس میخواندم مکتب، اما نسبت به علاقه که داشتم خانواده متقاعد به رزی ساختم که باید از دهات دور شویم بیاییم کابل و من اجازه بتن که با رسان کار کنم.
بسیار خوب.
از زمانی که سنف نو بودم کار شروع کردم، تا زمانی که من مکتب خلاص کردم در بخش مختلف رسانه ها، البته رسانه صوتی کار کردم تا ایلا که مکتب خلاص کردم. باز با رسانه دیگه بخش گزارشگری شروع کردم، الهی که میلنام بر بخش رسانیت بر خبرنگاری زن کار میکنم.
خب بانو فیضی، تحصیلاتتان باز در کدام رشته پیش بردین؟ تا کدام رشته پیش بردین؟ در کجا پیش بردین؟
خیلی جالب بود که من میخواهم در این قسمت یک خاطره خود بر شما تعریف کنم.
خیلی خوب.
در سال 2008 میلادی، زمانی که وقت دفتر نای که خبرنگار تربیه میکرد چندین وقت گذشته بود از به کار شروع کرده بودن، من اونجا رفتم و اساسات ابتدایی خبرنویسی یا ژورنالیسم من خواستم از اونجا یاد بگیرم. روز اولی که من رفتم، وقتی که طرف من دیدم خودت به برنامه کودک آمدی، من بسیار با یک لبخند گفتم نخیر، من میخوایم که بخش خبر آموزش ببینم. بسیار برشان جالب بود و جالبتر از این که خواستن صدای من را ثبت کنن که حداقل صدای کودکانه نباشه، صدای من بکند از سن معلومی شد وقتی که در رادیو دوباره میشنیدن. امی باعث شد که من از اونجا حداقل یک ماه یا دو ماه یا دست بخوانم و دوباره بیم با یک رسانه کار شروع کنم. تا زمانی که من 12 را خلاص کردم. پس از او که من 12 را خلاص کردم انستیتیوت را خواندم. یعنی من هنوزم لسانس در ژورنالیسم ندارم، فقط کار کرده که داشتیم و انستیتیوتی که خواندیم در بخش ژورنالیسم بودم. من فعلا محصل هستم علوم سیاسی و سال اخیر و بس بخیر.
خب بانو فیضی، در کل وضعیت خبرنگاران افغانستان شما چگونه بررسی میکنین، بخصوص خبرنگاران زن؟
من فکر میکنم اگر از وضعیت فعلی صحبت کنیم متاسفانه در یک وضعیت خوب قرار نداریم. به دلیل ویروس کرونا و تاثیرات منفی که گذاشته، واقعا به این قسمت همه ما نگران هستیم، چون اکثریت دختران متاسفانه وظیفه خودشان از دست داده و یا هم بعضی های دیگه شون بوده که بدل شروع خود ویروس کرونا بدل مصاب شدن، خانه نشین شدن. به این قسمت ما فعلا خیلی نگران هستیم و فقط میتونیم دست به دعا باشیم و برای اونها دعای بکنیم که خداوند از این مرض بد همه ما را نجات بده. اما در جمع وضعیت امنیتی، وضعیت بد مالی رسانه ها، دید منفی جامعه نسبت به کار کرده دخترها در رسانه ها، متاسفانه تمامش مشکلات هست که صد روی کار دخترای خبرنگار و دخترایی که در رسانه ها کار میکنه قرار داره.
تشکر از شما. شما هم گفتین از شرایط کنونی که برای البته با این مرض کرونا در کل همگیر است، جهانگیر است و تقریبا تمام کشورها را در بر گرفته. چگونه است امی مسئولیت خبرنگاران زن در این زمینه، در این زمان حساس که همه خانه نشین هستند و قرنطینه هستند؟
من فکر میکنم مسئولیت از اینجا شروع میشه که حداقل خود امروز رفتی رادیو و همه ما مصاحبه میکنی که من از خانه هستم و در این قسمت اطلاع‌رسانی میکنی، یا فعلا از طریق آنلاین همه خبرنگارای ما ماشاءالله فعال هستن، اگر در خانه هم هستن گزارش می نویسن، صدای خود بلند میکنن و دوش دوش بچه هایی که در رسانه کار میکنن اونا هم مصروف کار هستن. اما متاسفانه از یک دید که ما میبینیم چون فعلا راه‌ها تمامش مسدود است و خبرنگارا کمتر میتونه برن به ساحات و گزارش تهیه کنند، این قسمت تون ترانسپورتی که رسانه ها داره تعدادش فعلا محدود شده به دلیل ویروس کرونا. اکثریت دخترایی که خانه نشین شدن و یا هم معاش برشان پرداخت نمیشه فقط دلیلش ترانسپورت بوده. خب یک بچه میتونه که با هر وسایل دیگه به دفتر بره، مثلا موتورسایکل، بایسکل یا موتور شهری. به این قسمت بر دخترها کم مشکل بوده که نتونستن بر رسانه ها حداقل قسمی که قبلا میرفتن آلام برن. ما در این قسمت خیلی نگران هستم و با اونایی که صحبت کردیم فقط دلیلش همین چیز گفته، یعنی کدام دلیل دیگه نبوده که خدا نخواست اونا حراس خیلی شدیدتر نسبت بر بچه ها داشتن و خانه نشسته باشن. در این قسمت همه ما مسئولیت داریم، اگر از طریق شبکه های اجتماعی، اگر از طریق رسانه ها، از هر طریقی که ما به دسترس داریم اطلاع رسانی کردیم. و ما واقعا از دل بر همه دخترای که فعلا در رسانه کار میکنه در شرایط بعد دشواری که ما قرار داریم افتخار میکنیم که اونا هم هنوز هم کار میکنن و صدای مردم هستن.
خب بانو فیضی، از خبرنگارای زن گفتین، تا چی حد زمینه را مساعد میبینین برای خبرنگارای زن به خصوص در حالت فعلی؟
باید چشم‌پوشی نکنیم که فرصتای خوبی قرار داشته، نبوده که هیچ وقت فرصت بر خبرنگارای زن مساعد نبودم، اما متاسفانه تمام ما نتونستیم از این فرصت استفاده خوب بکنیم. من شاهد از هستم که اکثریت رسانه وقتی که اعلان کاریابی میده اولویت بر خانما قرار دارن، مثلا میگه که اول امکان جذب خیلی زیادش بر دخترات، یا ما دیدیم که چیزی به نام تبعیض مثبت داریم که متاسفانه من با این کلمه خیلی موافق نیستم. تبعیض مثبت که حداقل بگیم که خب یک بچه و یک دختر امتحان میده، اگر یک دختر 5 نمره کمتر یا 10 نمره کمتر از یک بچه بگیره میتونه که او پست اپلای کنه و کار خودش شروع کنه. در این قسمت ما زیادم موافق نیستم، اما اگر موافق باشیم یا نباشیم چون این چیز در رسانه ها فعلا نیست.
با معذرت بانو فیضی، یک شنونده داریم که بله سلام علیکم بفرمایین.
نغمان با شما شدیم، سلام به شما، سلام به مهمانتان.
علیکم.
مهمانتان سوال دارم، شما به کدام رادیو کار میکنید؟ اول
بله صدای ما را دارین؟ متاسفانه که تماسشان قطع شد، بفرمایید.
من در اوایل با رادیوی به نام رادیو آموزگار کار شروع کرده بودم و به نام مستعار. البته اون زمان نام من هیله فیضی بود. تا 4 سال که من با اون رسانه کار کردم، مشکلاتی که نسبت به رادیو من نام خود تغییر داده بودم به نام هیله فیضی کار میکردم.
آها خیلی خوب، تشکر. حالا میریم، فکر میکنم بازم شنونده داریم. بله سلام علیکم بفرمایید.
بله سلام علیکم.
علیکم سلام.
با شما مهمان عزیزان بسیار سلام تقدیم میکنم.
تشکر از شما.
آج کریم امانی از ولایت زابل.
بفرمایید سوالتون مطرح بکنه.
من از خوار خود اتفرسان میکنم که شما سه تا چند سال از یکی و نامزاد شدین.
آها تشکر از شما. تشکر از شما، زنده باشین، خدافظ. خب بانو فیضی، میاییم طرف شما و سوال که برادر ما پرسیدن که آیا شما امو خانم فیضی هستن که در هلمند در یکی از رسانه ها کار میکرده؟
تشکر از برادر خوب ما. خیر، من او وحید فیضی نیستم که در هلمند کار میکردم. من فقط در کابل و در پروان کار کردیم. من امیدوار هستم اگر با رادیوی سلام وطن دار صدای مرا از رادیوهای محلی شنیده باشه. در این قسمت من نمیتونم چیزی بگویم چون من در رسانه که کار میکردم با رسانه های محلی قراردادی داشتن و برنامه های ما را از او طریق هم پخش میکرد.
آها حتما، اما تو یک چیزی بوده بخاطر که اینا هم خیلی تعریف کردن و گفتن که برنامه های خیلی خوب و آموزندهی داشتن.
لطف کردن، سلامت.
خب بانو فیضی، سوال بعدی که یک کم شخصی تر است، اختیار دارین بفرمایید.
من شنیدم مشکل نیست، اتفاقا اکثریت میگه که صدا خانمه را نباید پرسان کنه، اما من خیلی رو کراس میتونم بگویم هیچ مشکل نیست. برادر عزیزم سلام های مرم پذیرا شوید. من 25 سال عمر دارم و مجرد هستم، هنوز هیچ تصمیمی بر ازدواج یا زندگی مشترک ندارم چون برنامه ها پلانای دیگه که روی دست دارم هنوز ازدواج در مرحله بعدیش قرار
دارم. آها، هنوز تحصیلات خیلی ماشاءالله در خیلی سن کم با موفقیت خیلی خوب انشاءالله که روان هستین.
بسیار زیاد تشکر.
خب بانو فیضی، ادامه حرفایتان میریم که در مورد خبرنگارا بود.
بله، در مورد وضعیت خبرنگارا صحبت داشتیم. ما یعنی اگر وضعیت در کل بررسی کنیم، نمیتونیم بگیم که از لحاظ کمی یا کیفی چقدر زیاد و کم شده.
مسایده
ما در این قسمت نگرانی خود همیشه احساس داشتیم که چرا در سطح رهبری ما خیلی کمتر خانما را داریم که در رسانه ها باشیم باشن. مثلا یک دو سه رسانه که بر خانما ساخته شده، شاید از سر کمتر شما میبینیم که خودشان در رأس رسانه باشه. حتی من رسانه ای را میشنستم که به نام زن کار شروع کرده، اما در رأسش یک مرد بوده. اینجا بررسی اگر بپردازید به چرا یک زن در رأس نیست، به این قسمت نیست که خدا نخواست خانما استعدادش نداره، بر خانما به این قسمت فرصت مساعد نشده. اگر اون فرصت مساعد شوه، اگر برشون وقت داده شوه، من مطمئن استم بهتر و بیشتر از یک مرد میتونه مدیریت و رهبری یک رسانه را به عهده بگیره. و به قسمت دیگه همیش برنامه های آموزشی که مساعد شده، مردا یا آقایان در خط اول قرار داشته. به این قسمت بر خانما زیاد چانس داده نشده که خوب بتونه استفاده کنه و در سطح رهبری یک رسانه کار کنه. ما نمیتونیم چشم پوشی کنیم از مشکلاتی که یک زن در اجتماع داره. مثلا یک مرد شاید بتونه تا 7-8 بجه شب در رسانه خود بانه کار کنه و اگر ترانسپورت داشته باشه نداشته باشه خیلی راحت بتونه دوباره به خانه خود برگرده. اما یک خانمی که عروسی کرده و چند اولاد داره، در رأس یک رسانه باشه، در رهبری یک رسانه باشه، بر از اوی امکانات نباشه که ترانسپورت نباشه یا هم مشکلاتی که در خانواده برش پیدا شده باشه، او نتونه در رسانه باشه، خب یک روز یا دو روز بدون شک که نمیتونه در خدمت کار کنند. اما نباید چشم پوشی کنیم از او دخترها یا از او خانمهایی که با تمام چالش هایی که در زندگی شخصی یا در زندگی اجتماعی دارن، هنوز هم خوب تر کار میکنن، با رسانه ها در سطح رهبری یا در سطح مدیریت رسانه ها قرار دارن.
آها، بسیار خوب، تشکر. شنونده داریم، باز هم تماس است. بله، سلام علیکم.
سلام علیکم، سلام به شما و همکارای شما.
علیکم سلام، بفرمایید.
ما میخواستم اول همه که از مهمان شما بپرسم که در بعدی اگر همه صلح شوه، حکومت طالب و بیای شریک قدرت شوه، شما چه تصمیم دارین؟ نظر بعدی شما چیست؟
تشکر از شما، روزتان خوش. خب بانو فیضی،
اگر درست شنیده باشم، گفتن زبان که طالب بیا و شریک قدرت شوه تصمیم ما چه خواهد بود؟ ما با آمدن طالب مشکل نداریم، الا ای که اونا با کار کرد ما و با فعالیت ما در رسانه ها مشکل نداشته باشه. خب قبول میکنم که اونا هم یک سری خواست های داره، با خاطر آوردن صلح باید دو طرف قربانی بدیم، اما نه اینکه قربانی من در برای شده که زنهای خبرنگار کلن در خانه بشینن، خانه میشین شوند یا صدای خبرنگار را در جمع خاموش شوند. این هرگز قبول نمیکنیم و نمیتونیم. و این تصمیم واحده نیست، بلکه تصمیم تمام کسایی که در رسانه کار میکنه، چی زن است یا چی مرد، همه ما به می تصمیم هستیم که ما هرگز دقت بر نمیگردیم و کار کردن ما در رسانه ها فکر نمی کنم زیادتر از خواست از اونا باشه که یا کار کنن یا کار نکنن. درست است که اونا در جمع با کار زن در بیرون از منزل مشکل داره، اما ای که ما فعلا نگران این مسئله هستیم. ما مطمئن هستم که حکومت فعلی نمی خواهد که یک دستاورد خیلی بزرگی که آزادی بیان و آزادی رسانه هاست قربانی مسئله صلح بسازه. از که می کنم آمدن یا نامدن صلح بر ما هیچ کار کردن نکردن ما هیچ ربطی نداره. اونا مسائل بزرگتر از این سرش فکر کردن و سرش انتقاد داشتن که تا امروز جنگ میکنه. من فکر نمیکنم در این قسمت زیادتر مشکل فاس ما بوده باشه.
تشکر از شما. بانو فیضی، از نظر شما فعالیت های کمیته مسئولیت خبرنگاران، البته خبرنگاران زن در افغانستان، من حیث یک مرجع برای خبرنگارای زن چقدر مفید بوده؟
همین که ما تانستیم حداقل یک نهاد را که قبلا ساخته شده بود کمی منسجم‌تر بسازیم، بخش خانمایش فعال بسازیم. در جمع میتونم بگم اگر انتقاد یا پیشنهاد هر خبرنگار در بخش مسئولیت کمیته مطرح شده، ما همیش کوشش کردیم که بشنویم و انتقاد پذیر باشیم، اما همین که ما تانستیم واسکتای زیره را توضیح کنیم و در بخش مسئولیتی خبرنگارا را آموزش بدیم، پالیسی را به نام من آزار اذیت جنسی و تبعیض علیه دخترها در رسانه ها بسازیم، کمیته دادخواهی را تشکیل بدیم و این کارهای بوده که حداقل انجام دادیم و خالی از اثر نبوده، مسکر میتونه تأثیر گذار بوده. اما ای که تا چقدر ما تونستیم مشکلات خبرنگارای زن حل کنیم، این بر بگرده بر خودشون. ای که چه قسم زمانی که اونا با یک مشکل روبرو میشه، اگر اونا نبین از ما و شکایت رسمی درچ نکنه، متاسفانه ما هیچ کار در قسمت نمیکنیم. اما سال که گذشت، سال 2019 میلادی، ما تقریبا 20 مورد شکایت دخترای خبرنگار داشتیم، از رسانه هایشون داشتن یا هم تهدیدات کلیجان از اونا بودن. ما در قسمت تانستیم حداقل با مو امکاناتی که خود ما داریم رسیدگی کنیم. اکثریت مشکلات دخترها در رسانه ها نداشتن قرارداد بود و یا هم داشتن قراردادهای غیر میادی. مثلا اگر ما یک مثال بتون، ما میخواییم از یک رسانه برم به یک رسانه دیگه، در قرارداد ما ذکر شده که تو شش ماه نمیتونی ظاهر شاید یک رسانه دیگه از نمای پس رسانه ما بریم. متاسفانه باید بگویم که رسانه هم داشتیم که قرارداد ذکر کرده بود که اگر خودت میخواید یک رسانه دیگه بری کار کنی، چهار ماه معاش تا باید در ما بپردازی. ما به این مشکلات حداقل تانستیم رسیدگی کنیم و خاص به خاطر از این بوده که خود خبرنگار من شکایت درج کرده، از حق خود دفاع کرده، ما هم در کنارش بودیم، تنهاش نگذاشتیم و تا حدی که اجازه و صلاحیت داشتیم خود ما رسیدگی کرده و تا حدی که ما نمیتونیم، حتی میتونیم بهش وکیل مدافع بدیم تا مشکلات شو حل کنه.
بانو فایزی، در این وضعیت کرونایی که فعلا در افغانستان هم است و در تمام جاها، چقدر به نظر شما خبرنگارای زن وظایفشان از دست دادن و بیکار شدن؟
متاسفانه اصلا ما ارقام نهایی را به دست نداریم، فقط ارقام ابتدایی را که داشتیم. تنها در کابل 50 خانم خبرنگار و کارمند رسانه ای کار خود از دست داده که یک رقم بسیار نگران کننده است بر ما. یعنی این فقط رقم ابتدایی بوده که از طرف یک نهاد انجام شده. این که ما فعلا سرش کار میکنیم تا بتانیم پیدا کنیم که چی تعداد کار خود یا از دست داده و یا هم قراردادشان موقتا به اونا قرارداد نشده، یا هم اگر قرارداد شده نیم معاش برشان میتن. که در این قسمت واقعا چون گناه رسانه هم بیشتر نیست، چون وضعیت مالی در جمع خراب شده. ما تا رسانه هایی را داریم که چهار ماه، پنج ماه، الا یک سال شده که بر کارمند خود متاسفانه معاش نداده. در این قسمت ما هم نتونستیم برشون کار کنیم، چون فقط ما میتونیم بخش مسئولیت بر از اونا کار کنیم. از لحاظ بودجوی و مالی نتونستیم رسانه را هم کاری کنیم.
خب بانو فائزی، شما قبلا گفتین که خودتانم با اسم مستعار شروع به کار کردین. شاید بیشتر از خانمای دیگه هم باشن که با اسم مستعار فعالیت داشته باشن. به نظرتون چرا، دلیلی چی است و چرا تا حال هم نتونستن خانما با امو شناخت خودشان در جامعه ظاهر شوند؟
ما از تجربه خود برتان میگم که چرا من نتونستم به نام خود کار را شروع کنم. در زمانی که من کار با رسانه شروع کردم، مادرم با سیاست کار میکرد. یعنی در منطقه‌ای که من صدا بلند کردم، منطقه‌ای بود که بیشتر به دست نیروهای مخالف بود. اگر با نام خود و با تخلص خود من کار میکردم، یک مشکل خیلی بزرگ نه تنها بر خودم، بر خانواده من ایجاد میکردم. به می دلیل بود که من با نام مستعار کار شروع کردم، چون من بتانم دوباره بر منطقی خود برم و حداقل به خاطر خود و به خاطر خانواده خطرساز نباشم. به می دلیل بود که من با نام مستعار کار شروع کردم.
و شاید فکر میکنین بیشتر دختر خانما هم دلیلشان امی بوده باشه و یا مشکلات دیگه هم فکر میکنین هست؟
مشکلات دیگه هم هست. مثلا من در قندار و در ننگرهار با چند دختری که آشناستم و با نام مستعار کار میکنن، از اونا هم این سوال داشتم که خب تا چی زمان در میخوای با نام مستعار کار کنه. اونا بر من یک دلیل دیگه ایره گفتن، مثلا این که اگر خانواده یا فامیلای نزدیکشان بفهمه که یک دختر از خانه میره و بر رسانه کار میکنن، شاید حتی رابطه فامیلی را با اونا قطع کنه و ما دارم دخترای را میشناسم که چندین سال میشه، 5 سال یا 6 سال میشه با نام مستر کار میکنه و ماما و کاکا یا دورترا حداقل نمیفهمند که مو دختری است که از خانواده ما رفته و با رسانه کار میکنه. اگر احیانا به گفته خود اونا اگر اینا بفهمند که این دختری است که در رسانه کار میکنه، شاید حتی رفت آمده با خانواده از اونا قطع کنه، به دلیل از اینکه اونا فکر میکنه از دید از اونا رسانه جای خوبی و کار کردن یک دختر نیست. پس خانه دید مردم هنوزم تغییر نکرده نسبت به کار کرده دخترها در رسانه ها.
خب شنونده داریم، باز هم میریم طرف شنونده. بله سلام علیکم.
سلام علیکم سر.
علیکم
سلام، بخیر.
روز شما بخیر، بفرمایید.
با عرض معذرت سر، یک عرض مدارم.
بفرمایید.
شما میش امی خانما را میرا بفهم خاصه که مردانه با شما روابط دارن، اینا را بفهمن که می جامعه را چرا تحلیل نمی کنن. هیچ کس بری بیادر مرز کردم که من خودم معلول هستم، دختر جوانم دارم، زن جوانم دارم، ولی من از ترس نمیتونم گفته که برو کار کو. از ریاست جمهوری مردای ما دور از اهل مجلس، از ریاست جمهوری مردای ما فاسد است تا آخرین نفر ما. بوریا کراچیوان بیبی که از پالوی بارها شاید از امی پالوی کراچیوان تیر شده باشی که اونا چقدر اذیت میکنه. یعنی یک کراچیوان اگر دیگه اینا این خواهش دارن سر که شما اینمی موضوع را شما همیش باید در نظر داشته باشین، با خواهرای ما، با برادرای ما، که اول ما یک محیط سالم بسازیم جور کنیم، و او خواهرای ما که خدا نخواسته باعث رنگ زدی دیگه خواهرای ما میشه، اونا را بفهمانید و همی بچه ها و جوان ها و این را بفهمانید که با ما خواهرها و دخترها خود همکاری کنند. اینمی پیام مذهب که محیط باید بسازیم، جامعه خود از یک جامعه همی بدل کنیم که خوار خود ما اصلا رایی کنیم که در هر جه رفت ولی در تشویشش نباشیم که خوار ما چی شد.
تشکر از شما، سلامت باشین. خب بانو فیضی، گفتنی دارنده قسمت.
بدون شک من فکر میکنم که برادر ما فقط آزار اذیت بیرونی یا خیابانی را که دیده تصمیم برازی گرفته که خب کار کردن دخترها در بیرون مثلا چقدر مشکل ساز است. برادر عزیز، من درکتون میکنم به عنوان یک کسی که پدر هستین، برادر هستین، به تشویش دخترهایی که از خانه شما بیرون میشن با تشویششون هستین، اما مطمئن باشین که در دفاتری که کار میشه همه به عنوان از این که یک عضو خانواده هستیم میتونیم کار کنیم. اونجا آدم بر از این نمیره که کسی ما را آزار بتن یا اذیت شویم. درست است در هر بخشای ما دیدیم که آزار اذیت وجود داشته، اما مطمئن باشین که هیچ وقت این آزار اذیت یک طرفه نبوده، حتما یک نفره. خب اگر آزار یک بار باشه، قرار نیست که آزار دادن همیشه جریان داشته باشه، چون ما میتونیم توسط چشم خود حتی زبان خودم شور نتیم طرف مقابل بفهمانیم که من اهلی کار نیستم و من فقط به کار کردن در یک جای آمدیم، اگر رسانه باشه یا هر بخش دیگه ای باشه. من فکر میکنم که بسیار مسئولیت برمیگرده بر خود ما که ما خود ما چقدر میتونیم خود محفوظ نگاه کنیم زمانی که بیرون از منزل میرویم و کار میکنیم.
بسیار خوب، تشکر از شما. بانو فیضی، میایم طرف دستاوردهتان. از اینکه فامیل تا یک حد شما را حمایت کرده تا بیاین و در خانواده رسانه کارتان آغاز بکنین، چی دستاوردهی داشتین در طول امه قدر مدت که شما کار کردین؟
تشکر. زمانی که من در رادیو سلامتندار گزارشگر بودم در سال 2015 میلادی، یک تحقیق صورت گرفته بود در شبکه‌های وبسایت های بین المللی به خصوص از آسیا از طرف اینترنیوز. در اوجه من تانسته بودم به سه خبرنگار آسیا که چهره رسانه ها را تغییر داده بود، البته همه یک عنوان داشته، اونجا شامل شوم. بعدش در سال 2016 گزارش شده که در مورد یک فرد که معتاد به مواد مخدر بود و خودش متاسفانه انجینر بود، ماستر بود و چندین لسان تسلط داشت. در مورد از او گزارش ساخته بودم که رئیس جمهور فیلی بر من مدال قهرمانی ملالای داده بود. امین گزارش من کاندید کرده بودم به یک جشنواره که به مناسبت روز آزادی بیان بود، از طرف نی به عنوان گزارشگر سال معرفی شدم. یعنی در جمع فقط چندین مدال را که من از طرف نهادهای مدنی یا نهادهای رسانه‌ای گرفتیم امین بوده.
فعلا در حالت وضعیت کرونایی که همه جا قرنطینه است، شما مصروف چی کارا هستین؟ آیا از خانه فعالیت دارین یا ای که کلا در قرنطینه به سر میبرین؟
من نمیخوام بدبختانه بگویم یا خوشبختانه نسبت به روزایی که من دفتر میرفتم. حالا که در قرنطینه هستم خیلی کارهایم زیاد شده چون مثلا یک طرز العمل و یک پالیسی بر خبرنگارای زن کار میکنم و اون نیاز بر ازی داره که بیشتر باید تحقیق کنم و بیشتر به نمودای بین المللی رو من مطالعه کنم و نظر به او باید این کار انجام بدم. و خوشبختیش ایست که من فعلا حداقل با استفاده از روزای قرنطین کوشش کردم یک آشپزی رو یاد بگیرم، یک آشپز خوب باشم و در کنارش با مادر جانم در کارهای خودم کمک کنم.
تشکر از شما بانو فیضی از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. کم کم رسیدیم به آخرین لحظات برنامه و ناگزیر که باید خداحافظی بکنیم. هرچند برنامه خیلی قشنگ بود، تشکر از اینکه آمدین و برنامه را قشنگتر و زیباتر ساختین. در آخر اگه خودتون گفتنی مشخص داشته باشین برای تمام هموطنا و در کل به خصوص زنا از شما بشنویم.
بسیار زیاد تشکر از شما. بر من هم یک برنامه خوب بود، دلچسب بود، هیچ نفهمیدنی چگونه گذاشت. فقط به مردم عزیز خود یک پیام دارم که لطفا دخترهایتان حمایت کنین، خواهرهایتان حمایت کنین، در کنارشان بیستین، بر از اونا اعتماد کنین. مطمئن هستم از اعتمادتان پشیمان نمیشین و یک روز سرشان افتخار میکنین.
تشکر از شما بانو فیضی. امیدوارستم که از گزند روزگار و مرض کرونا همیشه در امان باشین و انشالله که رمضانم به خوشی و پایان برسانین. موفق باشین. تشکر از شما. خدا نگهدارتان.
خدا نگهدار.
برنامه ما به پایان رسید و تا برنامه بعدی و هفته بعدی من هم از حضورتان خداحافظی میکنم. الله یار و مددگارتان باد.